چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مردا؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد مشهور بدار. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه رادیویی آدم و حوا از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. این برنامه تقدیم شما گرامیان میشه. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم و مباحثی رو در این باره مطرح می‌کنیم. عزیزان مهمان هم در استودیو حضور دارند که با سوالاتی که مطرح خواهند کرد و نکاتی که میگن در طی برنامه به گرم‌تر شدن فضای برنامه کمک خواهند کرد. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت همه مهمانان گرامی و کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه که صاحب تألیفاتی در حوزه حقوق خانواده هستند، از جمله کتاب حقوق مالی زوجه، اختلال جنسی و حقوق خانواده، نشوز زوجین، داوری در حقوق خانواده و کتاب‌های دیگری که در این حوزه به قلم ایشون تألیف شده. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی، خواهر گرامی و برادران عزیزمون. خیلی خوش آمدید. لطفا فرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موسی‌زاده هستم، رشته علوم قرآن و حدیث.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید. برادر گرامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، محمد عبدالحسینی هستم، کارشناسی رشته صنایع.
خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. محمد حسین مرادی هستم، کارشناس ارشد حقوق، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم، محسن زاکری هستم، کارشناسی حقوق.
بسیار سپاسگزارم. همه دوستان خیلی خوش آمدید. من خیلی کوتاه یادآوری بکنم که در برنامه‌های گذشته در یک بحث کلی این رو مطرح کردیم. وقتی درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد صحبت می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم که آیا این تفاوت‌های حقوقی مساوی با عدالت هست یا نه، باید نخست مشخص بکنیم که اساساً عدالت به چه معناست. گفتیم که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر عدالت به معنای تساوی مد نظر هست که این معنا رو ما نپذیرفتیم و گفتیم عدالت به معنای تناسب و توازن باید باشه، یعنی توجه به همه نیازها و توانایی‌های افراد. در ادامه مباحثی درباره مساوات در اسلام مطرح شد و اینکه حقوق انسان‌ها از چه گونه‌هایی است و اینکه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد بر اساس چه مبانی شکل گرفته. اقتضاعات طبیعی، اهداف تربیتی و نظام‌وارگی حقوقی پاسخ کلی بود که به این سوال داده شد و در ادامه هم وارد مصادیق تفاوت‌های حقوقی زن و مرد شدیم. مباحثی رو درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل خانواده مطرح کردیم، درباره تشکیل خانواده، روابط زن و شوهری، بحث انحلال خانواده و طلاق و هزانت و مباحثی از این دست و تفاوت‌های حقوقی رو در این باره مورد توجه قرار دادیم که آیا این تفاوت‌ها بر اساس عدالت هست یا نه. در برنامه امروز آدم و حوا به حوزه دیگری از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد توجه خواهیم کرد. شنوندگان گرامی با این برنامه همراه باشید.
الله 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 الله
آقای دکتر هدایت به عنوان مقدمه بحث بعد نیست که باب گفتگو رو باز بکنید و طرح موضوع بفرمایید که چه حوزه دیگری از این تفاوت‌ها رو مورد توجه قرار خواهیم داد.
ما در برنامه‌های گذشته یه تقسیم بحثی داشته بودیم و اشاره کردیم که وقتی از حقوق زن و مرد صحبت میشه، گاهی مقصود ما از زن وصف زوجیت و موقعیت او را در خانواده لحاظ میکنیم، در نقش همسر، در نقش مادر و موقعیت های دیگر.
بله.
در این جایگاه بحث از زن بیشتر بحث از حقوق خانوادگی زنه که برنامه گذشته به این موضوع پرداخته. وعده کردیم که ما به حقوق اجتماعی زن هم میخواییم بپردازیم و اینجا منظور ما از زن، زن به عنوان یک انسانه صرف نظر از موقعیتی که در خانواده داره. مباحث فراوانی هم در این حوزه قابل طرحه که این برنامه و بعضی برنامه های آینده انشالله بهش میپردازه. در همین مرحله مباحثی هم به حقوق کیفری مربوط میشه که اون رو هم اشاره کردیم که به صورت جداگانه انشالله بهش خواهیم برداخت.
در برنامه های آینده.
بله، مثل بحث اختلاف در دیه زن و مرد و مباحثی از این قبیل انشاءالله برای برنامه های بعد، ولی بر این برنامه که الان در خدمتون هستیم انشاءالله به حقوق اجتماعی زن
بسیار خوب بپردازیم. حالا به عنوان یک پاسخ کلی به این سوال که این تفاوت ها بر چه اساسی است، بفهمید که آیا تفاوتی داره این حوزه با حوزه مسائل خانوادگی؟ یعنی آیا نکات خاصی در اینجا مد نظر هست در این تفاوت ها؟
بله، این تفکیک به این دلیل هست که در بیان فلسفه تفاوت ها ما اگر این تفکیک رو صورت بدیم و همینطور برای سهولت مطالعه، چون وقتی مباحث در هم مطرح میشه نظم منطقی پیدا نمی کنه،
بله،
قدری حصول نتیجه دشواره. ما طبیعتاً برای اینکه بحث رو در یه ساختار منطقی قرار بدیم و به فلسفه تفاوت هم بتونیم درست اشاره بکنیم، مباحث خانوادگی رو جدا میکنیم، چون اونجا منطق گفتگو تا حدودی متفاوته.
بله.
و الا نه، عنوان کلی بحث ما همونطوری که عنوان برنامه ما به اون اشاره داره، آدم و حوا، عنوان کلی بحث ما تفاوت‌های حقوقی مربوطه به زن و مرده. این تفاوت‌ها ممکنه به حوزه خانواده مربوط بشه، به حوزه جامعه مربوط بشه، جنبه کیفری داشته باشه، مدنی. بنابراین این تفاوت کلی نداره، فقط تقسیم بحث و یک نظم منطقیه، جهت دیگه‌ای نداره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. من ترجیح میدم سکوت بکنم و سوالات دوستان گرامی حاضر در استودیو رو بشنویم. آقای مرادی در خدمت شما هستیم.
سوالی که به ذهنم میرسه از خدمت کارشناس محترم بپرسم این که دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی یا در واقع بهتر بگم قوانین اسلامی نسبت به فعالیت اجتماعی بانوان در برخی از مشاغل که ماهیتاً به عنوان مشاغل سخت شناخته میشن، آیا این از بعد قانونی، حالا سوای از تحلیل‌های اجتماعی یا حالا تفاوت‌های جسمی که وجود داره، این در واقع نظر و دیدگاه قانون و دیدگاه اسلام چیه؟ مثلا بخوام مستاق بگم، مثل رانندگی‌های در واقع کامیون یا در واقع ماشین‌های سنگین یا کار در معدن، یه سری مشاغل که به مشاغل سخت شناخته میشه، در واقع دیدگاه چگونه است؟ چون که امروز ما میبینیم در جوامع غربی با ورود بانوان به هر یک از این صحنه ها به نوعی با دید افتخار و در واقع از بعد تبلیغ بهش نگاه میکنن که میگن ما هیچ محدودیتی نداریم، همه ی آزادی ها هست، حتی در این مشاغل هم بانوان میتونن کار انجام بدن و ورود کنن. یکی ما در واقع سوالم همینه، یکی بحث تحلیل حقوقیش، یکی بحث تحلیل اجتماعی و مبانیش.
بسیار خوب. آیا منع حقوقی از این جهت وجود داره یا نه آقای دکتر؟ بفهمید.
این سوال بسیار کلیدی و کلی و مهم. ببینید، ما لازمه که یادآوری بکنیم وقتی که بحث از حقوق زن رو مطرح میکنیم، میخواییم بدونیم زن به عنوان زن بودن آیا محدودیتی داره یا نه. تفکیک این بحث از بحث حقوق زن به عنوان همسر به همین دلیل بوده که گاهی زوجیت یک محدودیت هایی میاره، مثل اینکه زن چون زوجه هست میخواد برای شغلی رو بپذیره یا احیانا حضورش رو در جامعه پررنگ کنه و این آسیب میزنه به مسئولیت های همسری.
اینجا گفته می شود که شوهر باید اجازه بده.
بله.
ما الان این بحث رو ازش گذشتیم و نمیخوایم ورود پیدا بکنیم.
یعنی کاری با اون جنبه خانوادگی ماجرا نداریم.
میخوایم بدونیم خود زن آیا جنسیت یا به تعبیر جنس زن بودن برای او محدودیت آور هست یا نه. قاعده کلی که ما اینجا داریم این است که زن برای حضور اجتماعی محدودیتی که در حقیقت تکلیف شرعی که براش پیش بینی شده بحث پوشیدگیه، عدم اختلاط با نامحرمه. و الا اگر از این مسئله صرف نظر کنیم، زن با حفظ وقار و عفاف بخواد تو زندگی اجتماعی فعالیت داشته باشه، حتی این تعبیری که حضرت عالی اشاره کردی، بخواد مثلا راننده باشه، حالا راننده خودروی سواری گرفته خودروی سنگینی، دلیلی بر حرمتش نداریم. اگرچه گفته می شود به کارفرما یا یک اداره که تو کارهای سخت را به او واگذار نکن، این از این طرفه، اما به خود زن نمیگن تو حق نداری. این دو تا مسئله است دیگه.
بله.
این که ما بگیم زن به دلیل زن بودن حق نداره رانندگی بکنه، حق نداره کارمند اداره‌ای بشه، حق نداره تحصیل بکنه، ما چنین چیزی نداریم. تنها مسئله‌ای که مطرح میشه اونم اختلاف سرش وجود داره، حالا ایشون اشاره فرموده قوانین داخلی، اینم بهش میپردازیم، بحث قضاوت. این یک مسئله است که باید بهش توجه بکنیم، باید باهاش راجع بهش صحبت بکنیم.
بله.
و قوانین جمهوری اسلامی ایران را هم بهش میپردازیم. و مسئله دیگر مدیریت زن بر مرد یا مردانه که اونجا بحث ماهیت مدیریت مطرح میشه که اگر مدیریت ماهیتاً ولایت باشه، آیا زن میتواند بر گروه مردان سرپرستی داشته باشه یا نه؟ این دو تا مسئله مهمه که میتونیم راجعش صحبت بکنیم. و الا حق اشتغال بخواد کارمند باشه، هیچ مانعی وجود نداره و زن بودن محدودیتی براش ایجاد نمیکنه. عرض کردم پوشیدگی یک تکلیف شرعیه. تو جامعه در حضور فردی که با او رابطه محرمیت وجود نداره، پوشیدگی یک تکلیف شرعیه. اونم باید صحبت کنیم، ولی مبناش چیه، که یکی از بحثای ما هم همینه.
بسیار خوب.
یه نکته را من مایلم اشاره بکنم. ما الان به دو حیثیت زن اشاره کردیم، زن به عنوان یک انسان، زن به عنوان همسر، زن به عنوان مادر. گاهی حضور زن در این دو تا موقعیت دو مسئولیت متفاوت برای او ایجاد میکنه که جمعش مشکله.
بله.
یعنی زن بخواد بین وظائف همسری و مادری و وظائف شغلی جمع بکنه، یا به زحمت میفته یا اصلا غیر قابل جمعه. اگه به زحمت میفته، خب با خودش میتونه تشخیص بده، تصمیم بگیره، بگه من یه تلاش مضاعفی میکنم، وظایف همسری خودم رو با وظایف مادری و وظایف شغلی درست انجام میدم. اما گاهی میبینه که نه، یکی آسیب میرسه. اینجا هم شرع هم عقل و منطق به دلیل مسئولیت‌های متفاوت زن و مرد، ما بحث خانواده رو زودتر پیش کشیدیم که بتونیم از اون بهره ببریم.
بله.
ما اونجا گفتیم مرد مسئولیت تأمین معیشت خانواده رو بر عهده داره و زن هیچ وظیفه‌ای نداره. بنابراین حضور زن و مرد در جامعه در بحث اشتغال شرایط متفاوتی رو به دنبال داره. یعنی مرد برای اشتغال و نیاز مرد به درآمد برای تأمین خانواده است، در حالی که زن از نظر اخلاقی در معیشت خانواده مشارکت میکنه، ولی هیچ وظیفه‌ای برای شریف
نشده.
ما اونجا اشاره کردیم مرد حتی اگر دستش تنگه موظف قرض کنه، نباشه به زن میگن تو میتونی از طرف شوهر و به حساب او قرض کنی. به مرد میگن بر تو واجبه بری کسب درآمد کنی، در حالی که زن اساسا مسئولیت در تامین معیشت خانواده نداره. نتیجه این بحث اینه، زن در جمع بین این دو نوع مشاغل، مسئولیت‌ها، یعنی مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی، اگه دید نمی‌تواند این دو رو جمع بکنه، طبیعتاً باید مسئولیت‌های خانوادگی رو
ترجیح بده. بسیار خوب.
این به نظر میرسه که مبنای هم معقولی داره، هم بیان شرع مقدس هم همینه واضحه. حالا دوستان هم مطلبی دارن ما می‌شنویم.
بسیار خوب. قبل از اینکه سوالات دوستان رو بشنویم، فکر می‌کنم تکمیلی بر این بحث لازم هست داده بشه، و اون این که این نکته که مطرح شد درباره اشتغال زنان در برخی از مشاغل خاص به تبیید دوست گرامیمون آقای مرادی، مشاغل سخت، یک جنبه تربیتی هم داره. ایشون مثال اشتغال در معدن رو هم مطرح کردن و در خیلی از مشاغل دیگه یه نکات تربیتی وجود داره که کارشناسان مسائل تربیتی نه از جهت حقوقی و فقهی به خاطر اون جنبه تربیتیش مطرح میکنن. و اونجا اینجا این سوال پیش میاد که آیا قانونگذار در نظام اسلامی میتواند با توجه به اون جنبه های تربیتی محدودیت ها و شرایط خاصی رو برای اشتغال زنان در این مشاغل خاص در نظر بگیره؟ آیا گرفته شده این جور محدودیت ها؟ آیا وضع شده این گونه محدودیت ها یا نه؟ و بعد به لحاظ همون نکته که شما مطرح کردید که به هر حال حیثیت خانوادگی هم مطرح هست، اون هم باز اینجا این سوال پیش میاد که آیا قانونگذار میتونه قوانینی تصویب بکنه که حضور زنان رو در برخی از این مشاغل محدود بکنه به خاطر اون جنبه هایی که به لحاظ فی نفسه وقتی اولا و به ذات نگاه میکنیم مستقل هستن، اما به هر حال میدونیم که تاثیر میذارن در آینده، برای لحاظ اونها این گونه قوانین وضع بشه.
نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید مبنای تربیتی درست این حدیث آقا امیرالمومنین فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة تشبیه میکنه به ریحانه گل، ولی میفهمید او قهرمان نیست، کارهای خشن رو بهش نسپار. این غیر از اینی که خود زنی بخواست کار سخت رو بپذیره و مانعش بشیم. ببینید من عرضم اینه، آیا او میت حق دارد بره راننده کامیون بشه؟ حق دارد بره تو معدن کار بکنه؟ بله، ملازمه نداره نفس این حضور. شما میفرمایید اگر اون محیط آلوده بود چی؟ اون یه بس جنبه ثانوی داره. بله. یعنی ممکنه یه موقعیتی، بله ما نوعاً میدانیم چون در اجتماعاتی مثل معدن نوعاً مردان حضور دارن، یک این کار سختی است و با تعبیر آقا امیرالمومنین ریحانه بودن مغایرت داره، دولت نباید شرایط جامعه رو به سمتی ببره که زنان ناچار بشن توی این موقعیت ها باشن. اما این غیر از اینه که خود او اگر در شرایط خاص تشخیصش اینه که بره توی این موقعیت، آیا حق داره ما جلوشو بگیریم؟ تا زمانی که عوارضی و پیامدی بر این حضور مترتب نباشه طبیعتاً که نمیشود جلوشو گرفت. که اگر هم پیامدهای مترتب شد اون جنبه ثانوی پیدا میکنه. مثلا عرض میکنم در یه جامعه ممکنه حضور اجتماعی زن به دلیل آلودگی‌های بالای اجتماعی مفاسد اخلاقی زیادی داره. ممکنه اینجا مردم از باب وظیفه تربیتی که داره مانع هم سرش بشه در حضور. مثلا مرد بگه که تو این محیط کاری نمیخوام باشی، تو محیط کاری دیگه‌ای باش. بله. این جنبه دیگری داره. ما الان داریم حکم اولی اسلام رو مطرح میکنیم که آیا زن بودن مانع؟ الان داریم میگیم مفاسد وجود داره جلوشو میگیریم. مفاسد نباشه چی؟ طبیعتاً به مردم گفته میشه که اگر حضور تو در یک جلسه‌ای که اون تو اون جلسه گناه صورت میگیره تو نباید بری. اینجا نمیگیم تو چون مردی نباید باشی. میگیم اگر اون جلسه اون مهمانی آسیب‌هایی رو در پی داره تو نرو. بزنم گفته میشه تو موقعیت‌های آسیب حضور پیدا نکن. در معرض سوء استفاده قرار نگیر. اینو میذاریم کنار. در موقعیت هایی که این نگرانی وجود نداره، این پیامت ها رو وجود نداره، آیا زن به دلیل زن بودن حق میشه بگیم که تو حق نداری؟ مرز میکنم چنین چیزی وجود نداره.
بسیار خب، چون این بحث در بحث انتخاب رشته پیش بانه. میاد که بعد از این رشته ها رو توصیه میشه که اساسا منع قانونی براش بذارن برای پیشگیری در آینده، نه اینکه حالا الان این اتفاق افتاده، چون هنوز این خانم که نمیاد درس بخونه تا بعدن ببینیم بانه. که
حالا من یه توضیح همینجا دارم. گزارشش هم وقت پیش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش میکرد، خانومی رو که راننده اتوبوس بوده و یا خانومی که با شوهرش راننده کامیون بودن و دوشا دوش هم تو بیابان به حمل و نقل. ببین منع شرعی وجود نداره. این زن با شوهرش با رعایت عفاف و وقار، اتفاقا این زن قابل تقدیر و قابل تجلیلی که داره تلاش مضاعفی میکنه. حالا همین زن اگر ببینه که توی شرایط خاص تنها بخواد توی بیابانی که ممکنه ماشینش خراب شه، بعد خطرناکه، عوارضی داره، اونجا هم عقل میگه هم شر میگه که انسان باید از در معرض دفع ضرر محتمل واجب بشه دیگه. اینا جهات ثانویه. جهات ثانوی یعنی چی؟ شما یه بار میگی سخت جنین حرامه، بعد میگه اما اگه سلامت مادر در خطره تحت شرایطی، این جهات ثانویه. به لحاظ حکم اولی زن بودن
مانعی برای این که زن در بعضی از مشاغل باشه به جز اون مواردی که عرض کردم وجود نداره. شما هم نکته خوبی اشاره کردی. آیا دولت می تواند به دلیل پاره از مساله اجتماعی محدودیت هایی رو در پذیرش دانشجو در رشته‌های خاص بذاره؟ ببینید این دو تا بحث کاملا متفاوته. یه وقتی دولت میخواد بگه که زن حق نداره این کار رو بکنه، این درس رو فرا بگیره، من فکر نمی کنم دولت بتونه چنین کاری بکنه، بگه خانم حق ندارن این گونه دانشها رو فرا بگیرن. اما یه دولت حق داره در جذب و استخدام کارکنان بگه این نوع کارها رو من به مردان میدم، این نوع کارها رو به زنان میدم. معلومه که دولت حق داره.
بله.
دو تا مسئله شد دیگه، درسته؟ دولت بخواد بگه که زنان ایرانی حق ندارن مهندسی بخونن، این منطقی نداره. فلزه ممکنه خانمی بره این درس رو بخونه، توی شرکت خصوصی هم کار بکنه. اما یه دولت که از بیت المال داره جامعه رو اداره میکنه، این حق رو داره برای مصلحت اندیشی، برای تأمین مصالح کلان جامعه بیاد سهمیه بندی کنه، بگه من اینقدر پزشک لازم دارم از میان خانم ها، بورستشون میخوام بکنم. خب چرا دولت بیاد بیت المال هزینه کنه برای چیزی که اخلاقا قابل پذیرش نیست؟ امیدوارم تونسته باشم درست مقصودمو بگم.
بسیار سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با برنامه آدم و حوا. با ما همراه باشید.
متابات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، در برنامه امروز آدم و حوا درباره تفاوت‌های زن و مرد در حقوق اجتماعی گفتگو می‌کنیم. مباحث مقدماتی مطرح شد، من جمله درباره اینکه آیا اشتغال زنان در برخی از مشاغل سخت به لحاظ حقوقی منعی داره یا نداره، و توضیحات کارشناس محترم رو در این باره شنیدیم. دوستان گرامی حاضر در استودیو، اگر سوالی دارید در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای عبدالحسین
بفرمایید. البته عذرخواهی می‌کنم، من سوالی ندارم، اگر اشکالی نداره من یه مقدمه رو فقط در تایید فرمایشات حاج آقا
خواهش می‌کنم. بفهم.
ببینید حاج آقا فرمودن که بحث دو تا موضوع، یکی این که ما اصل این که آیا میتونیم یک نفر رو از یک رسیدن به یه چیزی منع بکنیم یا این که نه در تحت شرایط خاص. همین رو هم می‌خوام خدمتتون عرض کنم. ما به هر حال یک مبنایی رو پذیرفتیم، مبنای ما هممون هم دین هستش. خب ما میایم الان توی دین بررسی می‌کنیم، هیچگاه دین جلوی پیشرفت بانوان رو نگرفته. تنها حالا یا یکی از معدود آیه هایی که در این زمینه هستش در قرآن، فکر میکنم آیه معروفی باشه که الرجال قوامون علی النساء، یعنی خود متن شریف قرآن بیشتر این رو به صورت یک پیشنهادی به مردم گفته که پیشنهاد من اینه که الرجال قوامون علی النساء، نه اینکه برای بانوان یه منعی باشه. این یه بحثی هستش، بحث دینی هستش. اما حالا بیام اصل بحث مدیریتی و یا حالا اجتماعی و اقتصادیش رو بررسی بکنیم. ببینید بحث مدیریت میگه که مدیریت صحیح این نیستش که یک نفر تمامی کارهای یک مثلا حالا پروژه رو انجام بده. مدیریت صحیح اینه که تقسیم وظایف بشه. خب عقل هم این رو میگه که وقتی که دو مسئله مهم، یکی بحث تأمین معاش و یک بحث تربیت فرزندان هستش، خب عقل میگه بیا تقسیم مسئولیت بشه. اسلام هم بر همین پایه هستش، خب تأمین معاش به عهده مرد باشه، حالا طبق اون داستان معروفی که امیرالمومنین و حضرت زهرا کارها رو تقسیم کردن، کار خانه با حضرت زهرا و بیرون هم، به هر حال معیارهای ما این افراد هستن. حالا بیایم بحث اقتصادیش هم بررسی بکنیم. یک کارفرما وقتی که ما نگاه میکنیم کارهای دفتری، همونطور که حالا در بحث کار سخت و غیر سخت میخوام خدمتتون عرض کنم، کارهای دفتری همونطور که خیلی از کارفرماها یا کسانی که مسئولین اون کار هستن ترجیح میدن که خانم ها بیان توی اون کار. چرا؟ چون حالا حقوقشون کمتره یا حالا به اصطلاح خیلی مسائل دیگه. اما کار سخت رو خود اون شخصی که مسئول پروژه هستش، اگر بحث اقتصادیش رو در نظر بگیره، 100% بازدهی یک خانم توی این فعالیت کار سخت کمتر از یک آقا هستش.
به این جهت حالا من احساس میکنم این عواملی باشه که بتونن پس از حالا بررسی لازم نیاز باشه که یک خانم بیشتر به کارهای حالا خیلی ظریف‌تر و یا حتی داخل خانه برسه و آقایون هم عزیز. و مورد آخر هم اگه بخوام خدمتتون عرض کنم بحث اجتماعیش هستش که در حال جامعه شناسا بر این عقیده هستن هر یک کاری که خانم‌ها در جامعه انجام میدن به همون اندازه یک ازدواج عقب‌تر میافته.
بسیار خوب. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم آیه دکتر، این نکته مطرح کردن آیه عبدالحسینی، آیا آیه الرجال و قوامون علی النساء اساسا در مباحث اجتماعی و مباحثی که ما الان وارد شدیم کاربرد داره؟ ناظر به اینجور مباحث هم هست یا فقط مخصوص مسائل خانواده است؟
ایشون چند مطلب فرمودن، دوستانم اشاره میکنن میخوان صحبت کنن. بعضی از نکاتی که ایشون فرمودن البته اگر من درست فهمیده باشم درست نیست، من باید تصحیح بکنم.
خب بفرمایید.
ایشون فرمودن که الرجال قوامون پیشنهاده. اگه منظورتون این است که قرآن پیشنهاد میکنه در روابط زن و شوهری مرد سرپرست باشه و ناناور، اگه منظورتونه، چون فرمودی پیشنهاد، ممکنه شنونده برداشتش این باشه. نه، این پیشنهاد نیست، این حکمه. به همین دلیل مرد نمیتونه از این مسئولیت شانه خالی کنه. توجه فرمودید؟
یعنی البته رفتار بکنه که مثلا زن در خانه قوام باشه.
بله، البته اگر زن بخواد در تأمین معیشت خانواده مشارکت کنه مانعی نیست.
بله.
چه به این که بخواد درآمد خودش رو به همسرش قرض بده و بعدن ازش بگیره یا اصلا هدیه کنه. چطور میتونه به بیگانه هدیه کنه؟ خب به شوهرش هم میتونه هدیه کنه. البته اگر قرض بده طبیعتا قابل پسگیریه و الا نه. این یه نکته است. نکته دیگه این است که ایشون فرمود اسلام مانع پیشرفت زن نشد. من میخوام عرض بکنم نه تنها مانع نشد، بلکه به گونه ای قوانین و وظایف و مسئولیت ها رو تعریف کرده که زن امکان پیشرفت بیشتری هم داره. به چه بیان؟ وقتی ازدواج صورت بگیره، وقتی مسئولیت تامین معیشت خانواده و مرد شده، خدمت سربازی هم بر عهده مرد قرار گرفته، زن با وجود اینکه میتونه مشارکت کنه ولی هیچ مسئولیتی نداره، طبیعتاً زن میتونه از همین مسئولیتی که بر عهده مرد قرار گرفته و اون معاف شناخته شده برای فراگیری علوم استفاده کنه اگه همت لازمش داشته باشه. همین الان شما آقا و خانم رو در نظر بگیرید که آقا صبح میزنه بیرون سر کار که بتونه درآمد خانواده رو، نیاز خانواده رو تامین کنه. خب خانم اگر نخواد شاغل بشه به میل خودش، میتونه همون وقتی که سر کار میرفته اختصاص بده برای تحصیل.
بله.
از این فرصت استفاده کنه، فعالیت مذهبی کنه، فعالیت علمی داشته باشه. بله. فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشه. به نظر شما اینجوری قانون نوشتن، یک مسئولیتی رو به مرد دادن و زن را از دغدغه اون مسئولیت معاف دانستن، فرصت بیشتری رو به زن دادن هست یا نیست؟
هست.
هرچند ممکنه یک کسی مایل نباشه، یا برنامه ریزی های اجتماعی و مدیریت فرهنگی جامعه ما این فرصت رو ممکن از دم بگیره. گویین که در بعضی از مقاطع گذشته اینجور بوده، ولی شما همین الان ملاحظه میکنید در جمهوری اسلامی ایران. خب من یه معلمم دیگه، دارم عرض میکنم بسیاری از کلاس های درسی که ما الان میریم، تعداد خانم های دانشجویی سر کلاس گاهی دو و سه برابر آقایان حاضر در جلسه درسه، یعنی دانشجو. آمارهاشون میده چرا این اتفاق افتاده. آقا میگه که حساب کتاب کرده دیگه، میگه خب من خدمت سربازی رو هم باید بگذرونم حتما، بعد تامین معیشت خانواده‌ام که با منه. حساب کرده اگه از الان بره وارد بازار کار، مناسب‌تر از این است که بعد از سربازی و بعد از گرفتن یه لیسانس و تازه بخواد از صفر شروع کنه.
بله.
خب خانم به دلایلی همین الان رفته وارد تحصیل شده و حتی مقاطع بالاتر رو هم میره. من میخوام عرض بکنم اگر بگیم زن حق اشتغال نداره، حق دانش آموختن نداره، این قطعا سد راه او شدنه. اگرم می اومده مسئولیت ها را جوری تعریف میکرد که زن و مرد در یک موقعیت یکسانی باشن، هر دو فرصت یکسانی رو هم برای رسیدن به مثلا مراتب بالای علمی، ولی چون وظایف رو دوش مرد گذاشته و زن رو از این دغدغه ها معاف کرده، طبیعتا زن فراغت خاطری و زمان بیشتری البته به همت خودش میطلبه. ورز کردن مدیریت های فرهنگی و اجتماعی تأثیر گذاره. شما نکته دیگه هم اشاره کردید مهمه، شما فرمودید بحث کار سخت را به زن ندهن. من عرض میکنم ببینید نه تنها کار سخت را به زن ندهن چون قهرمان نیست، بلکه تو کارهای معمولی که به زن و مرد دادن از زن حمایت‌های مخصوصی میشه. چرا مرخصی های کارکنان زن بیشتره؟ دلیلش چیه؟
حمایت های حقوقی.
میگه مرخصی دوران بارداری، 9 ماه مرخصی پس از زایمان، و اخیراً پیشبینی شده که حالا امیدواریم اجرا بشه که شوهر زنی که زایمان کرده برای کمک به همسرم 2 هفته بهش بره بر مرخصی.
اجرا میشه ظاهراً آید
قانون شده دیگه، حالا ابلاغ شده یا نه من دقیقاً نمیدونم فرایند عملیاتی، ولی مصوب شده. میخوام بگم که فرصت بیشتری داره، این یک. کارهای سخت و مثلا زن بره تو نیروی انتظامی طالب شغلی بشود که نیاز به ریسک داره، درگیری با مجرمان داره، قاچاقچیان داره. خب تو قوانین انتظامی پیش بینی شده که زن برای مشاغل اداری در نیروهای مسلح استخدام بشه، نه برای موقعیت‌های نظامی و مأموریت‌هایی که خطر توش بالاست.
بله.
این ببینید دو تا بحث شده. من تصور میکنم که با این توضیحی که عرض کردم مانع پیشرفت نیست، بلکه شرایط رو به سمتی برده که پیشرفت راه بازتره، کار سخت و واگذار نمیکنه، در مشاغلی که مردها هم امکان حضور دارن حمایت‌های شغلی ازش شده، بدین ترتیب به نظرم تدبیر قابل پذیرشیه.
بسیار خوب.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
خواهر گرامی، بفرمایید سوالتون رو. ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه. در خدمت شما هستیم خانم موسی‌زاده.
ببخشید، شما در مورد این که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به دلیل اینکه همسرشون مسئولیت ناناوری رو داره موقعیت بیشتری برای پیشرفت دارن، برادر یک مقدار یک طرفه صحبت میکنین، چون وقتی یک خانمی ازدواج میکنه اینقدر از طرف همین شرع مقدس حق بر عهده زن از طرف مرد قرار میگیره، اینقدر باید مطیع باشه، اینقدر باید در همه جوانب این فرمایشات مرد اجرا بشه که در واقع زن اونقدر هم موقعیت پیشرفت نداره. اگر مرد در یک زمینه این تمایل نداشته باشه، یعنی حتی نه که به او امر بکنه که این کارو نکنه، فقط تمایل نداشته باشه، ناخودآگاه دیگه زن نمیتونه اصلا در اون زمینه پیشرفت کنه. مثلا کافیه حالا زن در حال رفتن به دانشگاه 2 بار مثلا مرد بهش بگه مثلا نمیشه نری، نمیشه مثلا این هفته نری، نمیشه هفته بعد نری، خب دیگه 2 بار 3 بار این قضیه تکرار بشه، بعدش دیگه زن میل به ادامه پیشرفت در زن از بین میره به دلیل وجود یعنی فطری که در او وجود داره. یعنی یه بحث یه بار با اون بحث قوانین نمیذاریم که رو هم میگیم بحث چقدر همه چی به نفع خانومات، در واقعیت که نگاه میکنیم نه واقعا اینجوری نیست. تازه این تا وقتیه که خانوم دارای فرزند نشده. به محض اینکه دارای فرزند شد همه مسئولیت های همسر در جامعه، همه مسئولیت فرزند در جامعه کنونی میاد به عهده زن. یعنی زن بازم اگه بخواد پیشرفت کنه باید یه همکاری مرد در زمینه فرزند باش بکنه که اونم چون وظیفه خودش نمیدونه بازم میفته به عهده زن، بازم نمیتونه پیشرفت بکنه تا اون حدی که حالا طبق قوانین دیده میشه. و نکته دومی که شما فرمایید که مثلا در زمینه کاری، در زمینه کاری برابر برای خانم ها حمایت بیشتری صورت میگیره. خب این به در یک شرایط برابر اگر حمایت برای خانم ها بیشتر باشه ما حق داریم بگیم حمایت بیشتر. وقتی شرایط نابرابره آقایون نه بارداری دارن نه زایمان، خب وقتی ندارن طبیعتا مرخصی هاشم ندارن، اصلا بحث تساوی نیست. خب اینا شرایطشون برابره، اون مرخصیش بیشتره، نه اون شرایطش فرق میکنه. بله. اگر آقایون داشتن برای آقایون هم میذاشتن، ولی وقتی خانم ها فقط دارن طبیعی که فقط برای خانم ها بذارن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید، داره مطلب اولی که خانم موسی‌زاده مطرح کردن خلاصش این شد که این مزایای حقوقی عملا نمیشه ازش بهره برد.
بله، حسنی شون فرمایششون رو با ظاهر به صورت انتقادی شروع کرده ولی عملا تایید کرده بنده رو، که من عرض کردم این وضعیتی است که اسلام مقرر کرده، ولی ممکنه مدیریت اجتماعی، سیاست‌گذاری فرهنگی این فرصت رو از زن بگیره. سوال من اینه، اون مرد حق دارد کار خانه را بر زن تحمیل کنه؟
بلاد حقوقی و فقهی
حق نداره. ولی شما میگی شرایط اجتماعی ما طوری است که مردان این کارو میکنن. خب اشتباهه. سوال بنده اینه، آیا زن در چارچوب وظایف همسری جزء وظایف اوست که کار خانه را انجام بده، امور شخصی شوهرش را انجام بده؟ اخلاق میگه آری، اخلاق میگه آری، به مردم میگه که تو باید برای همسرت فداکاری کنی. حالا اگر زنی خواسته این کار رو نکنه میشه مجبورش کرد؟
دوست نداره فداکاری کنه،
ناشزه هست، اینطور نیست. خب من اشاره کردم خیلی از جنبه‌هایی که اسلام عزیز ما فرموده در زندگی اجتماعی ما گاهی مورد بیمهری قرار میگیره، به گونه‌ای که من میتونم ادعا کنم سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی مسلمانان متفاوت شده. الان ما تو برنامه قبل اشاره کردیم دیگه، اسلام به مرد میگه تو چون باید مهریه بدی نفقه بدی، من ازت حمایت کردم تو ارث سهمی بیشتری. خب حالا مرد مهریه نمیدهد، نفقه رو بخش مهمی از آن که تعیین تامین اساس البیت یا جهیزیه است تو بعضی از عرفا انداخته به گردن
خانواده زن،
خانواده زن بانه. ولی ارث دو برابر میگیره. این رفتار مسلمانی ماست که از تعلیمات دینی ما فاصله گرفته. به عبارتی بین حقوق اسلامی و رفتار مسلمانان گاهی تمایز دیده میشه. من سوالم از این خواهر گرامی این است که شما فرمایشتون متوجه کدوم قسمته؟ اگه منظورت اینه که تو زندگی اجتماعی ما اینطوری نیست، من موافقم با فرمایششون، درسته.
بله.
اما عرض بنده این است که این مورد تایید اسلام نیست که مرد همسرش را وادار کند که به او خدماتی بده. تو قوانین جمهوری اسلامی ایران هم به زن حق داده شده که اگر در دوران زوجیت خدماتی برای همسرت انجام دادی اجرت المثلش رو مطالبه کنی، درسته؟
بله.
این حقو داده. معنیش چیه؟ چرا میتونه تو اجرت المثل بگیره؟ چون معنیش این است که این کاری که تو کردی جز وظایفت نبود، به علاوه برای کاری که وظیفه‌شه که اجرت نمیگیره. چون وظایفت نبوده بنابراین اگر قصد تبرع هم نداشتی، یعنی نخواستی برای شوهر فداکاری بکنی، این حق برات محفوظه. البته کمتر زنی هم رفته اجرت المثل گرفته.
الان در ضمن همین آقایونی که اینجا حضور دارن چند نفرشون حاضرن که اگر همسرشون کار خونه میکنه ازشون اجرت طلب بکنه اینها بدن. یعنی من مطمئنم در بین مردان مذهبی ما همه چیز بسیار زشت و مکروهی شناخته میشه اگر زنی بخواد از همسرش طلب بکنه. خیلی اصلا وقیحه. یعنی من مطمئنم بین همین جمع هم از 5 نفر 4 نفر راضی همچین چیزی نیستن، چه برسه به بقیه مردان جامعه.
بسیار
خواهی بسیار جمعنی بفرمایید در سوالایی نکته همید. عرضم به حضور جناب عالی که البته کلیت قائل نشید، مردان فراوانی هستن که تأمین حد اکثری همسرشون رو انجام میدن. من خیلی یار میشناسم طرف اومده کار کرده، همسرش هم تو خونه فداکاری کرده، مرد قدرشناس اومده بخشی از انبار درآمدش رو که مثلا خونه خریده مثلا دو دنگ آن رو به نام همسرش. بنابراین اینطور نیست که بگیم اینجور نیستن، ولی کلیت فرمایش شما رو قبول دارم که زن در جامعه اسلامی گاهی از سوی مرد مورد سوء استفاده قرار گرفته. کلیتش رو قبول دارم ولی تعمیم آن رو قبول ندارم. دارم عرض میکنم اون مواردی که شما ازش حرف میزنی سوء استفاده است. شما میخواد اینو بفهمید دیگه. و آتو نساء صدقاتهن نهلتن. به مردان قرآن می‌فرماید مهریه همسرانتان را نهلتن بپردازید. نهلتن یا به این معناست که به میل و رغبت بدید یا بدون توقع بازپسگیری بدید. معنیش اینه بانه. تو سیره اهل بیت هم داریم که ما مهریه همسرانمان را سر سفره عقد میدیم. البته اینم بگم ما خیلی از خانم‌ها مایل نیستن مهریه را سر سفره عقد بگیرن، چون مهریه براشون کارکردهای حقوقی داره، ممکنه بخوان نگه دارن در آینده با آن
یک ابزار حقوقی باشه براش.
ولی اینا نادره.
نادره.
این سوء استفاده ممکن از طرف مرد باشه، ممکن از طرف زن هم باشه. بنابراین ما بحث‌های انحرافاتی که از تعالیم دینی صورت گرفته و تو جامعه ما کم نیست و ازش جدا بکنیم. و الان داریم حقوق زن و مرد رو از نگاه اسلامی میگیم، البته موانع اجتماعیشو میگیم. یه نکته تکمیلی هم دارم، زمان نیست، ان شاءالله برای برنامه بعد عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم. حالا نکته دیگری هم که باز خوبه در فرصت دیگری بهش پرداخته بشه این است که اساسا زندگی ها باید بر اساس اینجور حقوق شکل بگیره یا بر اساس آنچه که شما به عنوان مسائل اخلاقی و تربیتی مطرح میکنید، و اینکه اساسا زندگی در هر کدوم از این دو شرایط چگونه پیش خواهد رفت. فرصت پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر هدایت نیا و همچنین از مهمانان گرامی برنامه امروز آدم و حوا، برادران گرامی و خواهر بزرگوارمون. انشاءالله در برنامه آینده آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مسائل اجتماعی و سیاسی باز هم گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان گرامی از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.